کشور در این حدی ما فعلا. خب من آقای دکتر اگر اجازه بدین میخوام یک سری رو توضیح بدم که این ضرورت جایگاهش مشخص بشه.
خواهش بفرم.
ما توی نظریه های ارتباطات از بعد از جنگ جهانی دومه که رسانه ها رو خیلی پررنگ داریم دیگه. بعد از جنگ جهانی دوم اگر توجه بفرمایید نظریه های ارتباطات تو کجا دارن سیر میکنن؟ پیش‌فرض اینه که مخاطب منفعله، سوزن تزریقی وجود داره، رادیو و روزنامه ها هر چی که تزریق کنن توی ذهن این افراد بلا فاصله اون معجزه میکنه. خب بعد میام جلوتر حدود مثلا 20 سال بعد میام میگیم که نظریه های اقنا باید این آدم نه یه ذره عکس العمل نشون میده، بعد میام میگیم که نه مخاطبان بعضی هاشون فعالن بعضی هاشون منفعلن.
درست.
خب بعد اونایی که فعالن رو باید اقناشون کنیم، اونایی هم که منفعلن اصلا از دسترس ما خارج نیستن. بعد میایم توی عصر جدید الان چندین ساله میایم میگیم انسان یک ابر کامپیوتر پیشرفته و هوشمنده، این انسان اصلا نمیتونه منفعل باشه. الان پیش‌فرض رسانه‌ای ها چیه؟ میگن که مگر میشه ما مخاطب منفعل داشته باشیم؟ اون کسی که اجازه نمیده تلویزیون وارد خونش بشه کاملا فعالانه این انتخاب کرده، کسی که تلویزیون داره و خاموش نگه میداره کاملا داره فعالانه این کارو میکنه.
yes.
کسی که گوشی هوشمند میخره و اپلیکیشن فلان فرضاً شبکه اجتماعی رو نصب میکنه یا نمیکنه کاملا فعالانه اینو داره. و بعد میایم تو عصر شبکه‌ای که ما حالا تو برنامه‌های دیگه اساتید میفرمایند که ما الان بچه‌هامون بومیان فضای مجازی هستند، یعنی این بچه هایی ما داریم که این بچه ها جز بومی های فضای مجازی و شبکه های اطلاعاتی هستن و ما تازه مهاجران اون فضا هستیم. حالا مگه میشه بومی که از لحظه شروع تولدش تو اون فضا داره زندگی میکنه ما تا 7 سالگی بهش بگیم تازه مثلا تو میخوای چی یاد بگیری؟ ببینین وقتی من عرض میکنم اون سیاست های ارتباطی باید تدوین بشه، اگر اون سیاست ارتباطی تدوین بشه وقتی ما یه تبلتی رو میدیم دست بچه، اون سازنده شرکت سازنده یه تبلت تحت تأثیر یک سری پالیسی هایی این تبلت رو ساخته و تحت تأثیر زیر نظر یه سری پالیسی هایی این نرم افزارها تولید شده و این بازی ها زیر نظر یه سری سیاست هایی دوباره تولید شدن و بنابر این بچه قبل از اینکه از اینها استفاده بکنه در واقع تحت نظر یه سری سیاست های ارتباط بزرگ شده و داره از اونها استفاده میکنه که اونها قبلا توسط نخبگان تدوین شدن. خب الان چجوریه وضعیت؟ الان یه سری بازی ساز داریم که خودش تو خونه خودش بازی رو میسازه، چه کسی بهش نظارت میکنه؟ آیا اون کسی که نظارت میکنه یا اون کسی که بازی میسازه اصلا با مفهوم سواد رسانه‌ای آشناست؟ نه. بچه‌ای که ما داریم اصلا تا کلاس دهم که اصلا انتظاری نداریم ازش، تازه کلاس دهم اگر یک معلمی گیرش بیاد که تازه خودش بدونه سواد رسانه‌ای چیه و بعد تازه اینا تدریس بکنه ممکنم هست اصلا ندونه، ممکنم هست اون کتاب سواد رسانه‌ای رو همون کاری رو که تو بسیاری از مدارس زمانی که ما بودیم با کلاس ورزش مثلا رفتار می‌کردن یه همچین مثلا رفتاری بشه، معلمی که کمترین درس داره شاید مثلا هیچ تخصص خاصی نمیخواد. میدونین متاسفانه رشته ما یه جوریه که همه فکر میکنن تو این حوزه متخصصن، درسته که رسانه هم متخصصان خودشو داره. به نظر من شرایط ما اینه الان، وضعیت بسیار بسیار وحشتناکیه. امیدوارم درست بشه.
من نمیدونم آقای دکتر زرهساز اگه من اجازه بدن قبل از خدمتشون باشیم من یه نقطه نظر خودم رو در مورد چالش‌ها اگه عرض بکنم، به نظر میرسه یه بخشی از چالش‌ها در حوزه سیاست‌گذاری است که خانم دکتر اسماعیل‌نژاد اشاره کرد. بعد از چالش‌هایی که در حوزه سیاست‌گذاری داریم ما در حوزه قانون‌گذاری، مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات مسئله داریم. خب ما اگر میخواییم شاهد نهضت سواد رسانی و عمومی سازی سواد رسانی باشیم باید رسانه ها ملزم باشن که خودشون پیوسته سواد رسانی داشته باشن. رسانه ای که امروز مردم دارن ازش استفاده میکنن خودش باید مهارت های استفاده از خودش رو هم به مردم یاد بده. که این مهارت ها مهارت های فنی نیستن. وقتی ما میگیم مهارت، مقصود مهارت های محتوایی، اون مهارت های فرض بکنید رژیم مصرف هست، مهارت تفکر انتقادی، مهارت عرض به خدمت شما که اخلاق کاربری هست، مهارت قدرت تجزیه و تحلیل محتوا است و مهارت تولید محتوا. این یک بحث به نظر من مقررات گذاری. دو، اینکه بحث مسئولیت اجتماعی، کسانی که دارن از ناحیه رسانه سود میبرن اینها ملزم باشن هزینه بکنن. من در یک برنامه دیگری عرض کردم اپراتوری که داره از ناحیه فروش اینترنت درآمد کسب میکنه ملزم باشه به اینکه خودش به مخاطب آموزش بده رژیم مصرف رو، نه اینکه او رو دائما به سمت مصرف سوق بده. این میشه پس یک بحث مقررات گذاری. و بعد بحث مجموع اقدامات به نظر مطرح میشه، اقداماتی که عملیاتی توسط قوه مجریه میتونه دنبال بشه. در حوزه به نظر من شبکه سازی باید دنبال بشه، در حوزه تولید محتوا، انتشار محتوا، جذابیت های محتوا، این که ما در حقیقت اکتفا بکنیم به یک آموزش در مدرسه حتی اگر از اول دبستان شروع بشه. اون کتاب کفایت نمی‌کنه، چون مهارت سواد رسانی یه نوع مهارت زندگیه در عصر رسانه هاست. اینجا ما باید محتوای جذابی تولید بکنیم که به درد کودک و نوجوان بخوره و کنار کتاب معنای جدیدی رو برای او ایجاد بکنه. یه آموزش آکادمیک صرف اصلا کفایت نمی‌کنه، باید آموزش کارگاهی باشه. باید کودک در فضای رسانه‌ای مهارت‌های پنجگانه رو درک بکنه، تفکر انتقادی رو درک بکنه. معلم باید با کارگاهی بهش یاد بده تفکر انتقادی یعنی چی. این که من میگم قدرت تجزیه و تحلیل محتوا داشته باشه یعنی چی. این که ما فقط بخوانیم اصلا کفایت نمی‌کنه. حالا این دیدگاه من، دیدگاه جناب عالی در مورد چالش‌ها چی، یعنی اهم چالش‌ها رو شما چی می‌بینید؟
من ضمن تایید صحبت‌های شما معتقدم که ما باید ساختارسازی، یعنی ساختارهای مناسب برای پیاده‌سازی این الزامات هم داشته باشیم. برای مثال در همین بحث آموزش پرورش شما فرمودید، ببینید درسته، یعنی با یه درس و چهار تا نکته اینها این حل نمیشه. ما باید به این نظام آموزش ما بارها تغییر کرده، اما این تغییر در راستای واقعا کمک به این مباحث نبوده. یعنی ظاهرا این فقط عددها عوض میشه، مثل این تاکتیک های فوتبال مثلا 3-3-4-4 اینجوری میشه، یا مثلا عددها عوض میشه. ببینید یکی از رسانه هایی که دانش آموز باشه همین کتاب درسیه.
بله.
الان ما خودمون فارغ التحصیل هایی که دبیرستان رو تموم کردیم چقدر از اون اطلاعات و دانشی که به دست آوردیم یادمون هست یا استفاده کردیم؟ چون نظام آموزشی مسئله محور نیست، صرفا این سری حفظیاتی رو تو ذهن ما جای داده که بعد مدتی هم از یاد میره. شما برای اینکه سواد رسانه یا سواد اطلاعات یا سواد مالی اینها رو داشته باشید، اینها یعنی چی؟ اینا خود توانمندسازی، استفاده از دانش ها برای حل مسائل واقعیه. رسانه ها واقعی هستن، پیام های رسانه واقعی هستن، واقعیت به معنی این که با زندگی واقعی ما در ارتباط هستن. خب نظام آموزش پرورش ما باید، سیستم اون نظام آموزش پرورش ما باید به گونه باشه که فرد احساس کنه که داره با مسئله های واقعی در تعامل هست.
درست.
چقدر ما بحث رسانه ها رو واقعا تو نظام آموزش پرورش مطرح کردیم؟ بحث چالش ها، بحث پیام ها، بحث اتفاقات بعدی که رخ داده، یا اون کامیابی ها و اون شکست هایی که در رابطه با رسانه ها ما تجربه کردیم، چقدر اینها اومده نشون داده شده، آموزش داده شده که استفاده بشه. من بارها تو کلاس مثال زدم برای دانشجو، میگم این اینستاگرام یا همه این شبکه های اجتماعی قابلیت هستن. اتفاقا میام موردی هم آموزش میدم، میگم این آدم رو میبینید، این داره از این قابلیت استفاده میکنه، الان زندگیش زیر رو شده، بسیار آدم موفقی هم هست. این آدم رو هم میبینید، این رسانه کاری کرده از زندگی ساقط شده. به این موردی، یعنی خیلی راحت میشه اینا رو به بچه ها نشون داد. اصلا چقدر واقعا تو آموزش پرورش ما به بچه ها اینها نشون داده شده و به اونها کمک شده که بتونن فکر کنن، بتونن طرح و برنامه داشته باشن برای خودشون، یا فقط به اونها ما اونها رو من کردیم و اونها رو به قول معروف جلوشون رو گرفتیم، ولی عملا اونها دارن استفاده میکنن و صرفا دارن وقتشون رو هدر میدن. خب ما نیاز داریم که یه ساختارها رو مهیا کنیم برای این اقدامها. خب اگر بگیم آموزش پرورش ساختاریه که دست ما نیست، این اشتباهه دیگه. یعنی آموزش پرورش باید این ساختار رو چابک سازی کنه برای این بله. برای آماده کردن این نسل برای حضور مؤثر توی جامعه پیچیده اکنون و آینده. اگر نتونه خب خلع مسئولیت کرده از خودش.
درست.
و این جاییه که همه ما از اون فیلتر باید رد بشیم. یعنی همه ما تو آموزش پرورش باید بریم و از اونجا باید فارغ التحصیل بشیم. حالا ممکنه بعضی دانشگاه نرن، ولی آموزش پرورش عموما اکثرا میرن.
درست.
پس نقش آموزش پرورش واقعا انکار نشدنیه. ما هر چی در حوزه آموزش پرورش کار کنیم کم کار کردیم در رابطه با این مفاهیم. و واقعا تقلیل این مباحث به یک کتاب درسی، یک درس، و این که حالا ما این کتاب درسی رو گذاشتیم، ما این درس رو گذاشتیم دیگه در پای دهم یا اینها، به نظرم ظلم و جفا به این مفهوم سواد رسانه‌ایه و مفهوم سواد رسانه و سوادهای مشابهی که هست که در دنیای پیچیده امروز مطرح هست. باید برنامه‌های درسی با توجه به این مفهوم چیده بشه. حتی کلاس ها، ما الان در دنیای مدرن کلاس ها در وسط کتابخونه تشکیل میشه. چرا؟ چون مسئله های واقعی وقتی مطرح میشه پاسخش توی کتاب ها، توی ابزارهایی هست که تو کتابخونه هست، تکیه به کتاب درسی نیست. اصلا ما چجوری میخوایم دانش آموز رو کنکاشگر بار بیاریم؟ باید بهش امکان بدیم بره جستجو کنه در دنیای اندیشه ها که در کتاب ها و منابع اطلاعاتی هست در کتاب خونه. به خاطر همین این فضا رو جوری ایجاد میکنن که در این جذابیت در وسط یک کتاب خونه باشه. خب مسئله رو معلم مطرح میکنه، معلم فقط به عنوان یک راهنماست، نه اینکه حکم قطعی رو صادر کنه. یک راهنمای دانش آموزه. خب دانش آموز یک مسئله رو براش مطرح میکنه، بعد به درش یک ذهنش یک سوال ایجاد میکنه و بعد دانش آموز رو راهنمایی میکنه بره پاسخهای مختلف رو از منابع مختلف پیدا کنه و بیاره و طبیعتاً اونجا بهش کمک میکنه که معیارهای صحت و معیارهای کیفیت خوب و کیفیت متوسط و کیفیت ضعیف رو بشناسه. کم کم این تجزیه و تحلیل رو یاد بگیره، تفکر انتقادی در شکل بگیره. خب اونجا جز اون منابع رسانه هم هستن، اون رسانه هم جز منابع مهمی هستن که دانش آموز باید درش. خب آیا واقعا آموزش پرورش ما اینجوره به این گونه است؟ ما دانش آموزان رو در ذهنشون سوال ایجاد میکنیم، اونها رو سراغ منابع. بله از این تحقیقات بعض وقتا من خودم تعجب میکنم، یه تحقیقاتی به دانش آموزان داده میشه که به دانشجوام داده نمیشه، که اکثرا پدر مادر یا اطرافیان براشون انجام میدن. اینها کار غلطی است که داره انجام میشه. همه کارهای کلاسی در کلاس انجام میشه، در یک فضایی که در کتابخانه هست و همونجا هم تموم میشه. اصلا هوم ورک دیگه الان در دنیا معنی نداره. حالا اینجا مطرح شد، در بابش موضوع تندی گرفته شد، ولی بله نه در این ساختار، در اون ساختاری که همه چیز فراهم است برای دانش آموز که بتونه به پاسخ‌ها برسه. خب ما چیکار کردیم؟ در آموزش پرورش ماندیم کتابخونه آموزشگاهی رو حذف کردیم، پست کتابدار رو حذف کردیم، کتابدار که به عنوان مشاور اطلاعاتی معلم و دانش آموز باید باشه در چنین فضایی. خب کتابخونه هایی هم که وجود دارن چی ان؟ اکثرا کتاب های رمان و داستان و نه، این باید کتاب ها به گونه انتخاب بشن در راستای مفاهیمی که ما میخوایم آموزش بدیم. اگر من میخوام اسکلت بدن انسان آموزش بدم، باید حداقل 10 تا منبع داشته باشم، انسان رو، آناتومی انسان رو از دیدگاه مختلف بررسی کرده باشه، دانش آموز بتونه ببینه منابع مختلف، کارهای مختلفی که در رابطه با آناتومی انسان انجام شده، با زبان های مختلف، با سبک های مختلف، بتونه این تنوع رو ببینه در این دنیا و در قالب های مختلف، یعنی چه متن، چه تصویر، چه فیلم، چه رسانه، همه اینها رو، رسانه های دیگه، چه رسانه های دیگه، بتونه همه اینها رو بتونه ببینه و از همونجاست که به صورت واقعی با رسانه های مختلف آشنا میشه. پیام های رسانه‌ای رو میتونه درک کنه، میتونه تحلیل کنه، میتونه دیدگاه داشته باشه. بله دانش آموز ما الان میسه به دانشگاه، من همیشه میگم سوال دارین، هم میگن نه. خب بله اصلا این گونه تربیت نشده که بتونه سوال داشته باشه. باید این ذهن فعال بشه، اون کجا؟ تو دوره ابتدایی، تو دوره متوسطه. اما وقتی این ذهن، حالا خانم دکتر میگم منفعل نگین، ولی وقتی به حالت فعال نمیشه، میاد توی دانشگاه اون حالت وجود داره.
بله.
بعد تو دانشگاه ما نمیتونیم معجزه بکنیم. خب این سیستم ضمن اون تایید صحبت‌های شما که باید همه نهادهای سیاست‌گذار مسئله خودشون رو انجام بدن و تکالیف خودشون رو انجام بدن، واقعا یه نگاه راهبردی ما باید تو حوزه آموزش پرورش داشته باشیم و یه تغییر راهبردی داشته باشیم، به جای اینکه هی نظام جدید نظام قدیم این نظام‌ها رو عوض کنیم و فقط ترمی واحدی واحدی سالی سالی واحدی اینها رو چیز کنیم، با مفاهیم بازی کنیم، بیایم نوع نگرش خودمون رو نسبت به آموزش دانش‌های مختلف که سودمند هستن برای انسان. یه زمان خب من از معلم ریاضی می‌خواستم این سینوس کوسینوس که به ما درس میدیم به چه درد می‌خوره، ایشون یه پاسخی به من داد که متوجه شدم خودش هم واقعا فلسفه‌ش رو نمی‌دونه، ما در فلسفه‌ها مشکل داریم. مثلا گفت شما رو اینو روی کاغذ می‌نویسی می‌ذاری توی لیوان آب، بعد این آبو بخور خدا به خدا شفات بده. ببین یک شوخی به ظاهر با مزه است، اما واقعا یک حکایت از یک واقعیت دردناکه که معلم ریاضی هم فلسفه آموزش ریاضی به دانش آموز نمیدونه چیه. یعنی واقعا به چه درد من میخوره در آینده این سینوس کوسینوس که داری به من درس میدی و چه مسئله از من در آینده، منی که نمیخوام برم رشته مهندسی، منی که نمیخوام کار طراحی انجام بدم. خب اینها باید مشخص بشه، واقعا اگر فلسفهش در زندگی من مشخص نیست اینا حذف بشه. اگر فلسفهش مشخصه کامل، هم معلم هم دانش آموز در راستای همین بحث سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی اینها باید آموزش داده بشه. اول من باید روشن بشم که اصلا برای چی اینو دارم میخونم، برای چی من باید با این رسانه تعامل داشته باشم، برای چی این پیام‌های رسانه‌ای من باید توجه کنم. بعد از من بخواین که حالا تجزیه و تحلیل کنم که این متاسفانه این حلقه مفقوده است.
بله به نوعی من اینطور برداشت کردم خانم دکتر از صحبت های دکتر زهرساز که چالش یک چالش ریشه‌ای هست.
بله و اون بحث فلسفه تعلیم و تربیت نمیدونیم چی هست.
اون فلسفه تعلیم و تربیت با دیدگاهشون،
یعنی همه میدونیم که یه چیزی این وسط گمه. وقتی که مثلا الان همه ما دانشگاه هستیم دیگه، شما الان میتونین کلاستون رو بریم وسط تو حیات دانشگاه برگزار کنین؟ اجازه نمیدن. یعنی اون مسئول اداره کلاس ها به شما میگه که چون من ترم پیشین مشکل رو داشتم توی یکی از دانشگاه ها، من گفته بودم که مثلا ما اینقدر درس میخونیم، بعد این نیم ساعت رو فرضا مثلا بچه ها قراره بیان توضیح بدن و این نیم ساعت مثلا خارج از کلاس ماست، مثلا میگفتن که نه خانم، کلاس رو رأس ساعتتون شروع کنین، رأس ساعتتون هم تموم کنین. این یعنی این که سیستم آموزشی به من اعتماد نمی کنه. فقط اون دقیقه ها و ثانیه ها
خیلی کمیه،
فقط میخواد تیک بزنه که فلانی،
چون که ادارات ما هم کمیه،
دقیقاً به کیفیت کسی کاری نداره. بله ما به دانشجو اعتماد نداریم، نه به خروجی کار نداریم. الان مثلا کسی میتونه مثلا به فرزند مثلا از مدیر مدرسه‌اش از مدیر دانشگاه انتقاد بکنه، این بچه میتونه از پدر مادرش هم انتقاد بکنه، این بچه میتونه از معلمش هم انتقاد بکنه، از سیستم آموزشیش هم انتقاد بکنه، ولی ما نمیتونیم. به همین خاطره که آقای دکتر میفهمن که ما کودکان مطیع بار میاریم. اون کودک اصلا نمیخواد فکر کنه غیر از اون چیزی که الان قراره که مثلا هندسه بخونه، نمیدونه هندسه بعدن به چه دردش میخوره، باید بخونه. برای اینکه براش یه جای دیگه تصمیم گرفتن که این باید خونده بشه. ما یه نکته‌ای داریم، اونم این که ما میگیم که ما چرا فیلتر میکنیم شبکه‌های اجتماعی رو. آقای دکتر چرا فیلتر میکنیم؟ میشه نظرتون رو بگیم؟ برای اینکه فکر میکنیم این شبکه آسیب‌زاست دیگه، درسته؟
بله.
ما میگیم که خب این شبکه الان برای کشور ما،
من حقیقتا یه مدت با خودم عهد بستم در مورد فیلترینگ صحبت نکنم.
نه خب مهمه
به این خاطر.
میدونین مهمه، میدونین چرا مهمه؟ به خاطر اینکه یه بخشی از سواد رسانه‌ای هست دیگه.
قبول دارم، منتها ما بعضی اوقات بعضی از مباحث تبعاتی داشته و داره.
نه تبعاتشو حالا با توجه به اینکه این برنامه از رادیو گفتگو پخش میشه مشکلی نداره.
بسیار.
بله حالا مسئله اینجاست، ما میگیم که این آسیب داره و به همین خاطر مثل اینه که مثلا یه پدر مادری تصمیم میگیرن که بچه‌شون این کار خطرناک انجام نده یا توی این محیط خطرناک وارد نشه.
بله.
خب اما به یه پدر مادری میگن که اگر شما اجازه ندین بچه‌تون بره تو پارک بازی کنه، ممکنه بره یه جای دیگه که خیلی خطرناکتر از پارک باشه. اگه اونجا ممکنه مثلا به خاطر گرد و خاک و به خاطر بعضی مشکلات مثلا جسمش مریض بشه، اونجا ممکنه روحش هم مریض بشه. الان ما توی کشور اومدیم شبکه‌های اجتماعی رو بستیم، ولی میدونیم که هممون میدونیم که همه دارن از وی پی ان استفاده میکنن، از فیلترینگو دارن دور میزنن که اون محیط تازه خطرناکتره. خب چرا ما نمیایم از بچگی مردممون رو با سواد رسانه‌ای آشنا کنیم؟ چرا خودمون رو ملزم نمی کنیم که این آموزش رو توی یه جای دیگه به مردم بدیم که وقتی بهش میگیم که این خطرناکه نره از جای دیگه وارد بشه؟ اینو تشخیص بده. این دقیقا مثل عمل اون پدر مادر میمونه که یعنی بچهش رو نمیذاره پارک بره، ولی میگه اشکال نداره چون پارک نیست، هر جای دیگه خودت تشخیص دادی مشکل نیست، فقط پارک نرو. الان کار فیلترینگ مشابه اینه.
چون شما از من این سوال رو پرسیدید، در حقیقت خب طرح اصلی که داره دنبال میشه بحث ایجاد یک فضای مجازی سالم، مفید و امن، که این با فیلترینگ به اعتقاد بنده حاصل نمیشه. یعنی ما باید بیایم خود مردم توجیه باشن با نشان دار کردن، اینکه ما نشانی ایجاد بکنیم، مردم از روی اون نشان، اون برچسب، اون هولوگرام که در فضای مجازی به جای هولوگرام یک نشانی میاد، متوجه میشن این فضای مجازی سالم، مفید و امنه. خود مردم میدانند و میفهمند که اگر به یک بخشی رفتن که اون نشان رو نداشت، تبعاتی داره. اتفاقا در مورد تلگرام من معتقد هستم که یک نوع اعمال حکمرانی داشت انجام میشد. یعنی با همین سیاست بسیاری از مدیران کانال های تلگرام، شبکه های اجتماعی اومدند و این سیاست رو پذیرفتن و یک نوع اعمال حکمرانی داشت میشد. اما زمانی که ما فیلتر میکنیم، دیگه نهاد حاکمیت هم نمیتونه نشانی بدهد و اون میزان اعمال حکمرانی هم که قبلا میشد دیگه نخواهد بود.
دقیقاً.
و کمک میکنه به ناشناس شدن و ناشناس ماندن فضای مجازی
و خطرناک بودن. آقای دکتر، من میخوام یه چیزی بگم. من توی ماکو بزرگ شدم. ماکو یه شهر خیلی کوچیکی، احتمالاً میشناسین، مرز ایران و ترکیه است. من میگم حالا شبکه‌های اجتماعی مثل یه روستا میمونن. آدم‌ها تو روستا یاد میگیرن که توی یک محیط شفاف یا تو شهرهای کوچیک یاد میگیرن که روابط و یک توی محیط کوچیکی زندگی کنن. اسم دنیای ما هم گذاشتن دهکده جهانی دیگه. الان ما باید یاد بگیریم توی یه جایی مثل روستا زندگی کنیم. توی روستا همه از اسرار همدیگه خبر دارن، همه هم میدونن کی چی کار است، چی کار میکنه، صبح کجا میره، شب کجا میره، بچهش با کی ازدواج کرده، کیو دوست داره، چی کار میکنه، هم از همه چی هم خبر دارن و در این حال با صواب و صمیمیت در کنار هم زندگی میکنن. پس میشه تو شبکه‌های اجتماعی توی محیط شفاف در یک محیط سالم زندگی کرد، به شرط اینکه بدونیم اون روستایی ها چه قواعدی رو رعایت میکنن.
خب خیلی ممنون،
ببخشید،
به نظرم جنبندی خیلی خوبی بود. آقای دکتر زهرساز، جناب عالی، هم 4 دقیقه فرصت داریم. این نکته هم که در مورد کتاب گفتید خیلی به نظر محوری، این هم اون بحث مسئله محوریه خیلی مهم بود که ما باید بیایم فلسفه تربیتی روش کار بکنیم، مسئله محور افراد بار بیان، بحث خود توانمندسازی که بهش اشاره کردی بسیار مهم بود، اینکه در حقیقت و یه نکته‌ای که اشاره کردی اونم خیلی مهم هست. خب ما میگیم که عمیق‌ترین رسانه در بلند مدت کتابه. اگر ما میخوایم سواد رسانی اون پیدا بکنه، باید افرادی داشته باشیم کتاب بخونن که یه سواد عمیقی رو پیدا بکنن. وقتی عادت نداریم به کتاب خوندن، طبیعتاً ما سواد عمیقی رو پیدا نخواهیم کرد. لذا خیلی بحثای خوبی مطرح کردی.
خواهش می‌کنم نظر لطف شما.
در 3 دقیقه نهایتاً 4 دقیقه جنبندی کنید. اگر
در رابطه با این نکته اخیر، چون حالا من فعال حوزه کتابخانه و کتابداری هستم، من اصلا مخالف اینم که میگن فرهنگ کتابخانی و با خود اصل موضوع چیز نیستم. با اینکه حالا مثلا ما آدمای 30-40 ساله رو بخوایم کتابخوان کنیم، ببینید من باز هم تاکید روی کودک میکنم. اگر ما کودکانمون رو به نحوی بار بیاریم که لذت مطالعه از جنبه اون بحث لذت، از نظر بحث درک دانش، کاربرد دانش و اطلاعات رو در کتاب‌ها اینها درک کنن، این افراد اصلا شما اگر بخواید در بزرگسالی هم مانع کتابخانی اونها بشید با شما مبارزه میکنن، یعنی اصلا به شما اجازه نمیدن در این حوزه شما دخالت کنید. نمونه های مختلف تو کشور پیشرفته هم داریم، شما اگر تشریف برده باشید تو فرودگاه جاهای مختلف میبینید اینا کتاب از دستشون نمیفته. این نمونه های مثلا دیدیم ما، چرا؟ چون که این از کودکی بهش آموزش دادن که تو مسائلت رو، پاسخ مسائلت رو تو کتاب میتونی پیدا کنی. حتی اگه میخوای یه لذت عمیق و پایداری داشته باشی، از خوندن یه رمان خوب میتونی اینو به دست بیاری، میتونی یه فیلم خوب ببینی، میتونی این درش بهشون آموزش داده شده. ما داریم میگه العلم فی الصغر کنقش فی الحجر، این در این وجود این محکم شده، نهادینه شده. خب دیگه ایشون نیاز نداره که ما هی براش برنامه ترویجی بذاریم، نمیدونم هی تو رسانه تبلیغ کنیم فلان، این خودش از خودخوان هست.
بله.
ما چقدر چند درصد از نسل ما خودخوان هستن؟ اصلا آیا این گونه تربیت شدن؟ آیا اصلا کسی به این درک رسیده آقا من اگر میخوام اصلا در دنیای تجارت کار کنم، استادی داشته میگفت اصلا میخوام واکسی باشم، میگفت اون واکسی که کتاب خونه موفق تر از اون واکسی که کتاب خون نیست، چون اون جهان اندیشش فراتر از اون یکی دیگه است. بنابراین ما باید این مفاهیم رو به صورت بنیادی حل کنیم و روی کودکان کار با کودکان، و بتونیم یه نسل قوی. سوال خانم دکتر رو من با این گونه پاسخ میدم که ایشون گفتن چرا ما فیلترینگ میکنیم؟ به خاطر ضعفمون در بحث سواد رسانه. یعنی چون که ما در این حوزه ضعف داریم و این نسل قوی و محکمی رو نمیتونیم بار بیاریم، میام اینو فیلتر میکنیم که دسترسی اینها رو قطع کنیم.
دقیقا من به همین جواب میخواستم برسم. خیلی ممنونم.
خیلی ممنون.
بله خب خیلی ممنون. به نظرم برنامه اینقدر به شکل خوب و مرتب و منظم پیش رفت و بزرگواران در حقیقت نکات خودشون رو به شکل طبقه بندی شده فرمودند برای راحتی مخاطب، فکر می‌کنم جنبندی هم شد موضوعی که مطرح شد، و شاید یک دلیلش این بود که هر دو بزرگواری که در این برنامه حضور داشتن هم شخصیت علمی هستند، هم کارهای اجرایی انجام دادن در زمینه عمومی سازی، حالا چه در بحث سواد رسانه‌ای چه در مورد موضوعاتی که دغدغه‌شون بوده. لذا من از هر دو بزرگوار، هم از آقای دکتر زرساس هم از خانم دکتر اسماعیل نژاد تشکر میکنم بابت وقتی که اختصاص دادن. تشکر میکنم از شنوندگان عزیزی که ما رو دنبال کردن، از بینندگان عزیز که در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کردن. همینطور تشکر میکنم از صدا بردار محترم برنامه جناب آقای مهدی تکلو، تصویر بردار محترم جناب آقای پدرام ملایری، مسئول پورتابل برنامه آقای علی مهربانی. من محمد صادق افراسیابی، تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
عزیزان همراه، برنامه دنیای شیشه ای رو شنیدید با موضوع سواد رسانه‌ای و راهکارهای عمومی سازی دانش و مهارت‌های سواد رسانه‌ای. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بی نهایت از شما هم بطنان عزیز سپاس گذاریم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه، رضایت شما خوبان رو فراهم آورده باشه. اگر انتقاد، پیشنهاد و یا نظری در خصوص برنامه های مختلف این شبکه رادیویی دارید، میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. همکاران ما در این واحد آمادگی دارن تا صدای شما خوبان رو ضبط کنن و به گوش همکاران بنده در شبکه رادیویی گفتگو برسونند. اما عزیزان، همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها. همکارانم همینک آماده هستند تا